از رفتارهای صهیونیست ها و الگوهای رفتاری رژیم صهیونیستی با دست کم عناصری از این پروتکل ها دارای هماهنگی و همخوانی است. به عنوان مثال بعضی عناصر شاخص فعالیت های صهیونیست ها در یک قرن گذشته دارای نوعی هماهنگی ملموس با محتوای پروتکل هاست، از جمله آن که کاربست وسیع خشونت از جانب اسرائیل و صهیونیست ها علیه فلسطینیان و اعراب، بیتوجهی به موازین اخلاقی در الگوهای رفتاری صهیونیست ها و دولت اسرائیل، توجه ویژه به افزایش قدرت نظامی و به افزایش قدرت مالی از جانب صهیونیست ها، به کارگیری روش های جاسوسی، اطلاعاتی و سری و ترور از جانب صهیونیست ها، توجه ویژه و خاص به مدیریت فضای رسانه‌ای و در اختیار گرفتن رسانه‌ها و مدیریت برنامه‌های اونها، همه و همه از جمله شاخص‌های رفتار صهیونیست هاست که ما به دفعات در پروتکل‌ها هم دیدیم که به اونها اشاره میشه و بر اونها تأکید میشه.
آشنایی با اهداف و برنامه‌های پیدا و پنهان صهیونیسم در برنامه دسیسه.
استفاده از خشونت و ترور به عنوان راهکاری مهم برای رسیدن به اهداف، مدیریت افکار عمومی و تحت سلطه قرار دادن ملت‌ها از طریق روش‌های مختلف، دستیابی به اهداف از هر طریق ممکن و حتی غیر اخلاقی و انسانی، بعضی از محورهای اصلی و کلی پروتکل‌های 24 گانه صهیونیسم جهانی است.
ما در این برنامه ها تلاش کردیم به این نکته برسیم که صهیونیسم به عنوان یک پویش سیاسی، به عنوان یک فعالیت عملی دارای بنمایه های فکری و ذهنی هم هست. از جمله این بنمایه ها که اگر نه 100% بلکه تا حد زیادی با رفتارهای صهیونیست ها انطباق داره، پروتکل های علمای صهیون هست. ما در این برنامه ها تلاش کردیم با بررسی پروتکل های صهیونیستی به بررسی بروزات رفتاری صهیونیست ها هم بپردازیم و از این رهگذر به رفتارهای اسرائیل و صهیونیست ها در یک قرن اخیر مروری داشته باشیم و این رفتارها رو بررسی کنیم. اما تحقیق درباره میزان اعتبار این پروتکل ها که برای بررسی های دانشگاهی و بررسی هایی که شما شنوندگان گرامی به اونها علاقمند هستید میتونه موضوعی جالب باشه. اما در کنار این نباید فراموش کرد که مجموعه رفتارهای اسرائیل دارای پیشینه ها و زمینه های فکری است که بخشی از این زمینه ها رو ما میتونیم در این پروتکل ها هم بیابیم. از توجه شما شنوندگان گرامی به مجموعه برنامه هایی که به شما تقدیم شد قدردانی میکنم.
شما شنونده سخنان جناب آقای بختیاری زاده، پژوهشگر مسائل صهیونیسم بودید. به پایان آخرین برنامه دسیسه رسیدیم. امیدواریم این مجموعه برنامه برای شما مفید بوده باشه و شما رو هرچه بیشتر با ماهیت و اهداف و برنامه‌های صهیونیسم آشنا کرده باشه. از همراهی شما با این مجموعه برنامه سپاسگزاریم و همه شما رو به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
ای به خواب اندر ز خواب خیشتن پروا کنید، دیده از خواب گران شوید وانگه با کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه من، یاد آن آبارگان وادی غمها کنی. عرصه ارکان هستی دشت جولان گاه.
رسانه دینی.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
ای مردم، شما با کسی بیعت کرده اید که برای امر به معروف و نهی از منکر و اقامه سنت جدش نبی خاتم به پا خواسته. این برهان پسرعمم حسین ابن علی است که به سوی شما می آید.
ببینید، این حرف حرف روزه، حرفی است که شما در هر عصری این حرف را مطرح کنید، نظیر جری قرآنی که یجری مجد شمس و القمر زنده است.
ولتکن منکم امتی یدعون الی الخیر و یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر.
ناصحان. بسم الله الرحمن الرحیم. با درود و صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو معارف، برنامه ناصحان رو شروع می‌کنیم. در این برنامه درباره روش‌های مختلف نهی از منکر صحبت می‌کنیم. حجت الاسلام حسین ابراهیمی مطالب متنوعی بیان می‌کنن و ضمناً توی این برنامه یک خاطر هم درباره امر به معروف و نهی از منکر میشنویم.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد.
عزیزان، ما انسان‌ها به صورت اجتماعی زندگی می‌کنیم و بسیاری از رفتارهای ما بر جامعه‌مون تأثیر می‌گذاره. در حقیقت مجموع رفتارهای افراد هر جامعه فرهنگ اون جامعه رو می‌سازه. طبیعیه که اگه رفتارهای ناشایست افراد در جامعه زیاد بشه، جامعه به سمت بدی و گناه سقوط می‌کنه. در این بخش از برنامه ناصحان، حجت الاسلام ابراهیمی یکی دیگه از آموزه‌های اهل بیت علیهم السلام رو در برخورد با اهل منکر توضیح میدن.
عرض ادب دارم خدمت شنوندگان خوب و عزیز برنامه ناصحان. در برنامه‌های گذشته خدمت شما عزیزان عرض کردیم که برای اینکه یک منکری از فرد یا جامعه برطرف بشه و یا اینکه یک معروفی اقامه بشه، خب شیوه های متعددی رو باید انسان امتحان بکنه، تجربه بکنه و در جای خودش از اون شیوه مناسب استفاده بکنه. یکی از شیوه هایی که ما در بحث امر و معروف و نهی از منکر هم در قرآن میبینیم و هم در سیره اهل بیت علیهم السلام، گسستن رابطه اجتماعیه. خب میدونید که انسان ها اجتماعی هستن نوعاً و کمتر انسانی رو میشه پیدا کرد که قدرت تنها زندگی کردن رو داشته باشه. مثلا اگه سالیان سال هم در بیابون و در جنگل و در کوه‌ها باشه، هیچ احساس غربت نکنه. خب این افراد نادر هستن و عمده ای افراد نیاز به الفت دیدن و عاطفه برقرار کردن با دیگران دارن. پیغمبر مکرم فرمود که خیر نیست در کسی که به دیگران الفت نداره و از دیگران الفت نمیبینه. دیگران نسبت بهش عاطفه ندارن و او هم نسبت به دیگران عاطفه ای از خودش نشون نمیده. حضرت فرمود در این شخص خیری وجود نداره. خب اگر انسان یک موجود اجتماعی و نیاز داره با دیگران رابطه برقرار بکنه، از همین نقطه میشه استفاده کرد که اگر این شخص خدای نکرده یک منکر شرعی رو داره انجام میده، به واسطه گسستن رابطه اجتماعی به سبب قطع رابطه عاطفی با او و به اصطلاح با قهر کردن موقت، انسان بتونه اون منکری رو که این آقا دوچارش شده جلوش رو بگیره. به عنوان معید یک روایت خدمتتون عرض میکنم. یکی از یاران موسی بن جعفر میگه خدمت آقا رسیدم، خب من پسری داشتم قاعدتا منکرهایی رو انجام میداده. خدمت امام موسی بن جعفر عرض کردم که همچین پسری داریم. البته روایت از این جهت که گناه این پسر چی بوده، خطای این پسر چی بوده، از این جهت اجمال داره. ولی خب قاعدتاً توضیحات رو که نسبت به خطای بچه خودش خدمت امام موسی بن جعفر عرضه می‌داره، حضرت در جواب این چنین می‌فرماد که لا تضربه واهجره. خب خطا مرتکب شده، خب لا تضربه، اونو نزنش، ولی کن واهجره، باهاش قهر بکن. ببینید بچه نسبت به پدر خودش عاطفه داره و عاطفه می‌بینه. حضرت می‌فرماد چون این رابطه عاطفی بین تو و پسرت برقرار هست، یه مدت کوتاهی، چون در روایت داره که ولا توتل، این قهر کردن رو طولانی هم نکن، برای مدت موقت، یالا بسته به اون خطایی که مرتکب شده، یه روز، دو روز، سه روز، یک هفته مثلا، شما با اون قهر بکن تا به زشتی کاری که انجام داده پی ببره. البته قاعدتا این قهر کردن و عدم محبت به بچه جایی جواب میده که بچه در روزهای عادی زندگی طعم محبت پدر رو چشیده باشه، و اگه یک پدری باشه که بی محبت به فرزندش باشه، وقتی هم قهر بکنه هیچ احساس تنگنایی برای بچه رخ نمیده، و به خاطر اینکه این احساس تنگنا براش شدید نیست، دست از اون خطای خودش بر نخواهد داشت. لذا باید برای اینکه این شیوه جواب بده، در روزهای عادی انسان نسبت به فرزندان خودش، که وظیفه اخلاقمون هم هست، که وظیفه خانوادگیمون هم هست، در طول مدت انسان محبت داشته باشه و گاهی اوقات از شیوه قطع ارتباط به گونه موقتش بتونیم استفاده بکنیم، و اگر فرزند دچار خطا شده از این سبب برای برطرف کردن خطای او استفاده بکنیم.
اگر معنای امر به معروف و نهی از منکر و حدود آن برای مردم روشن بشود، معلوم خواهد شد یکی از نوترین، شیرینترین، کارآمدترین و کارسازترین شیوه های تعامل اجتماعی همین امر به معروف و نهی از منکر است. دیگه بعضی ها در نمیان بگن آقا این فضولی کردنه، نه، این همکاری کردن است، این نظارت عمومی است، این کمک به شیوع خیر است، این کمک به محدود کردن بدی و شر است، این کمک به این است که در جامعه اسلامی گناه گناه بماند.
دوستان، همچنان با برنامه ناصحان از رادیو معارف در خدمت شما هستیم. یکی از بخش‌های این برنامه خاطرات امر به معروف و نهی از منکره. امروز داستانی رو براتون تعریف می‌کنیم.
سربازای اسلام خودشون رو برای جنگ تبوک آماده می‌کردند و باید مسافت زیادی رو برای نبرد با دشمن طی می‌کردند. از طرفی این جنگ مصادف شده بود با تابستون و فصل خوشه چینی درختای خرما. کعب ابن مالک با خودش گفت اگه با پیامبر همراهی کنم، نتیجه زحمات یک سالم برباد میره و نمیتونم محصولاتم رو به موقع بچینم. پیامبر به همراهی مسلمان ها عازم جنگ شدن، ولی کعب به همراه دو نفر دیگه از حضور در جنگ سرباز زدن. وقتی از کوچه های شهر رو عبور می کردن، غیر از عده منافق و پیر مردا و آدم های بیمار و ناتوان، کسی تو مدینه باقی نمونده بود. کعب کم کم از کارش پشیمون شد. پیامبر که به تبوک رسید پرسید کعب ابن مالک چه کرد؟ گفتن رفاه زدگی و خوشگذرونی او رو از نعمت همراهی با شما محروم کرد. جنگ به پایان رسید و پیامبر به مدینه برگشت. فراری های جنگ یکی یکی پیش پیامبر اومدن و هر کدومشون عذر و بهانه ای آوردن. نوبت به کعب رسید. به پیامبر گفت به شما نمیشه دروغ گفت، چون همه چیز با وحی بر شما آشکار میشه. تنها عذر من سستی و تنبلی بود. کعب از پیامبر جدا شد و از مسجد بیرون اومد. پیامبر مجازات سختی براشون در نظر گرفت. به اصحاب فرمود با اینان که از حضور در جبهه سرباز زدند سخن نگویید و رابطه تان را با آنها قطع کنید. از اون به بعد دیگه کسی با اون سه نفر صحبت نمی کرد و حتی همسراشون ازشون رو برگردوندن. دنیا جلوی چشماشون تیر و تار شده بود. مشغول توبه و استغفار شدن و با همه وجود از اشتباه بزرگشون پشیمون شدن و در صدد جبران خطاشون برآمدن. تا اینکه روزی پیامبر یکی از مسلمونها رو مأمور کرد که نزد کعب بیاد و مژده بده که خدا توبه اونها رو پذیرفته.
پرتو یاد خدا کرده هدا را مشده، پرتو یاد خدا کرده هدا را مشده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، هر تو به یاد خدا گرده هدا رامش ده، هر تو به یاد خدا گرده هدا رامش ده، بگذرد عمر تو در سایه آرایش ده، بگذرد عمر.
شما در این دقایق برنامه ناصحان رو از رادیو معارف میشنوید. در برنامه امروز گفتیم که یکی از راهکارهای اهل بیت علیهم السلام در برخورد با اهل منکر قطع روابط عاطفی با اونهاست، البته با رعایت دو نکته مهم. یکی این که قبلن یک وابستگی عاطفی ایجاد شده باشه تا قهر تأثیر داشته باشه، و دیگه این که قطع رابطه نباید مدت زیادی طول بکشه. حجت الاسلام ابراهیمی در بخش دوم سخنان خودشون یک نمونه از سیره امام صادق علیه السلام رو توضیح میدن. لطفاً بشنوید.
مؤید دوم برای این شیوه روایتی هست که اسحاق ابن عمار که یکی از اصحاب خاص امام جعفر صادق علیه السلام هست نقل میکنه. اسحاق میگه وقتی که من از جهت دارایی این مقدار مال و مکنتم زیاد شد و سرمایه‌ام افزایش پیدا کرد، خب بالاخره شخصیت معروفی بود اسحاق. فقرای شیعه و مستمندان اینها به طرف من هجوم آوردن. خب شخصیتی بودم معروف، وضعیت معمولی داشتم، کمک به افراد میکردم. وقتی که ثروتم زیاد شد، کم کم کسایی هم که به من مراجعه میکردن از فقرای شیعه تعدادشون چی شد؟ زیادتر شد. اینجا من به غلامم دستور دادم که دم در خونه بشینه و کسانی رو که برای کمک گرفتن در خونه میاد اینا رو از در خونه رد بکنه. این شد شیوه من. یعنی وقتی که ثروتم ثروت معمولی بود به فقرا کمک میکردم، ولی وقتی ثروتم افزایش پیدا کرد دیگه این کار رو به اون صورتی که شایسته بود انجام ندادم. همون سال میگه که من به حج مشرف شدم، خدمت امام صادق رسیدم. وقتی سلام کردم حضرت با حالت غضب و گرفتگی جواب سلام منو دادن. عرض کردم که آقا جون چی شده که شما از دست ما ناراحتید؟ حضرت فرمود اون چیزی که باعث ناراحتی من از شما شده همون چیزیه که باعث تغییر عقیده تو نسبت به مؤمنین شده. اسحاق میگه به آقا عرض کردم که به والله من حق اونا رو ادا میکنم، به عقیده صحیحشونم احترام میگذارم، چون شیعه هستن، محب شما هستن، ولایی شما هستن. منتاش این که یه غلامی گذاشتم دم در و فقرا شیعه رو رد میکنم، دلیلش اینه که میخوام به دست و دلوازی مشهور نشم. میترسم که اگر مشهور به دست و دلوازی بشم این فقرا به در خونم زیاد هجوم بیارن و از پاسخگویی به نیازمندان دیگه چی بشم؟ اونطوری که باید و شاید درمانده بشم. ببینید این یک توجیه شاید قشنگی است که اسحاق خیال میکرده که با این توجیه میتونه کار خودش رو توجیه بکنه، ولی حضرت با اخم و تخم و حالت غضبی که به اون نشان داده و البته موقت بوده خواست به اون بفرماید که این کار تو اشتباست. به همان میزان که ثروتت افزایش پیدا میکنه انفاقاتت هم باید چیه؟ افزایش پیدا کنه. مثلا اگر قبلا شما 1/20 درآمدت رو به فقرا کمک میکردی، و مثلا برج 1,000,000 تومان حقوقت بود، الان که شده برج 2,000,000 تومان حقوقت، اگر بخوای همون 1/20 رو داشته باشی، باید 2 برابر نسبت به قبل داشته باشی. اگر ثروتت 10 برابر شده، انفاقاتت هم باید 10 برابر بشه. و البته باید تعب و رنج این مطلب رو هم به خودت بدی که قاعدتا وقت بیشتری برای انفاقاتت و رابطه با فقرای مؤمنین داشته باشید. ببینید شیوه غضب کردن، اون هم نسبت به یک صحابی خاص مثل اسحاق ابن عمار که از راویان خاص امام صادق علیه السلام حساب میشه. این هم مؤید دوم برای اینکه انسان میتونه در مواقع خاص از شیوه قهر کردن و غضب برای برطرف کردن یک منکر استفاده بکنه.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی، تو روح مجردی بر افلاک شوی.
ای دل ز غبار جسم اگر پاک شوی،
تو روح مجردی،
تو روح مجردی بر افلاک شوی. عرش است نشیمن تو شرمت بادا،
کائی و مقیم خطه خاک شوی، کائی و مقیم خطه خاک شوی.
اینجا رادیو معارف هست، برنامه ناصحان رو میشنوید و اما همکار گزارشگرمون سرکار خانم نجاتی و گزارش ایشون.
یکی از شیوه های امر به معروف همونطور که اطلاع دارید قطع رابطه عاطفی و به حال اجتماعی، این شیوه کجاها و در مورد چه کسایی کاربرد داره؟
بیشتر با اقوام و دوستان میشه کار کردیم.
مثلا من خب کاربرد که داره، گاهی اوقات وقتی صحبت میکنه آدم میخواد امر به معروف کنه من اثر نداره، بعض افراد نفوذ کلامیشون، نفوذ رفتاریشون اونطوری هستش که وقتی که قطع رابطه میکنن خب طرف خودش میاد، چون که احساس میکنه توی خلعی هستش بدون اون طرف مقابلش یا یه الگوی مناسبی هست براش. اون قطع رابطه خیلی اثر مثبت داره.
قطع رابطه عاطفی همیشگی که نمیشه داشته باشیم، مثلا برای اون کسایی که زیاد دوستشون داریم دلمون براشون میسوزه، برای اینکه نهی از منکرشون بکنیم یه قطع ارتباط کوتاه مدت داریم، بعدش انشالله که درست بشه منکرشون.
بعد تأثیرش چیه؟
تأثیرش اگه تأثیر داد که عوض کرد رفتارشو که کارمون درست بوده، اگه نه که باید شیوهمون عوض کنیم.
چرا تأثیر داره دیگه، به هر حال افرادی که به هیچ طریقی به صورت مستقیم نمیان بهتر بایکوت اجتماعی بشن. به نظر من این بایکوته خوبی هم هست.
عزیزان به پایان برنامه ناصحان رسیدیم. از همراهی شما با برنامه ناصحان سپاسگزاریم. امروز درباره یکی دیگه از روش‌های اهل بیت علیهم السلام در نهی از منکر صحبت کردیم. از خداوند توفیق می‌خوایم که قهر و آشتی‌ها و دوستی و دشمنی‌هامون فقط برای رضای خدا و در راه برپایی جامعه اسلامی باشه. خداوند یار و نگهدار شما.
منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء منا الدعاء منا الخطا منك العطاء منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الجعاء ومنك الفضل ممدود منا الرجاء ومنك العفو والجود منا الدعاء ومنك الفضل ممدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر محدود
منك العطايا بلا حد ولا عدد وجهدنا لأداء الشكر
محدود. درود بر شما همراهان خوب رادیو معارف، سه‌شنبه شبتون بخیر باشه انشاءالله. ساعت 18:24 دقیقه هست، سه‌شنبه شب 14 آذر 1402. آرزو میکنم هر کجا که هستید، شمال، جنوب، شرق، غرب، هر کجای این میهن پهناور که گفت همه جای ایران سرای من است، انشاءالله هر کجای این سرای زرخیز و دلاورخیز هستید سلامت باشید و موفق و پرتوان.
دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه. این پرچم سرخ و سفید و سبز امروز تو دنیا سرافرازه، امروز توی باد میرخصه، تو آسمونا گرم پروازه. ای خاک من، جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران،
ایران، ایران، ایران، ایران، ایران، ایران.
باید مبارک باشه باقی که پرلاله از خون شهیداشه، باید مقدس باشه خاکی که هر جا و هر گوشش حرم باشه. ایران ما از پا نمیفته، خون شهیدامون گواه ما، هیچ فردایی نمی ترسیم، وقتی خدا پشت و پناه ما. ای خاک من، ای مرز پرگوهر، ای جاودان ای وطن ایران، از جان و از دل دوستت دارم، ایران من، ایران من، ایران. دامن این خاک ممکن نیست جایی مجال پر زدن باشه، واسم تو این دنیا به جز این خاک هیچ جا نمیتونه وطن باشه.
ایرانم، وطنم، وطنم، بشنو ز دلم سخنم، اگر از بر جان گذرم نرود وطن از نظرم. تو چو پرتو جان منی، تو سرای امان منی، به خدا ز تو دل نکنم. ایرانم، وطنم، وطنم، برای آزادی تو، آبادی تو سر می سپارم، امید بهروزی تو، پیروزی تو در سینه دارم. درود بر همه شما ایرانیان عزیز، شنوندگان فهیم رادیو معارف. با افتخار در خدمتون هستیم. در ادامه برنامه‌های رادیو معارف در بخش دوم انشاءالله تا ساعت